الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت پنجم از جهات مربوط به قلمرو تقیه بود، یعنی اینکه آیا تقیه در موضوعات هم جریان پیدا می کند یا خیر. عرض کردیم دو نظر در این باره وجود داره. برخی قائل به جریان تقیه در موضوعات و مشروعیت اون به نحو عام هستند، برخی هم معتقدند تقیه فقط در احکام مشروعه ولی در موضوعات جریان پیدا نمی کند. ادله قول اول، برخی از ادله قول اول ذکر شد. گمان میکنم سه دلیل بر عمومیت مشروعیت تقیه در به اصطلاح موضوعات ذکر کردیم. دو سه دلیل دیگر هم اینجا قابل ذکره که باید بررسی کنیم. دلیل چهارم روایتی است که ابل جارود اون رو نقل کرده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا سنا فی عام من تلک الاعوام فی الاضحا، فلما دخلت على ابی جعفر و کان بعض اصحابنا یضحی فقال الفطر یوم یفطر الناس والاضحى، یوم یفطر الناس والاضحى یوم یضحی الناس والصوم یوم یصوم الناس. تهذیب جلد 4 صفحه 317، حدیث 966، وسائل جلد 10 صفحه 133، باب 57 از ابواب ما یمسک و انه الصائم، حدیث 7. خب در این روایت بر طبق این روایت امام علیه السلام می فرمایند عید فطر، عید قربان و رمضان همون روزی است که دیگران یعنی عامه در اون افطار میکنند، در اون قربانی میکنند و در اون روزه میگیرند. خب این کاملا ظهور در این دارد که همان روزهایی که اونها به عنوان فطر و قربان و رمضان میشناسند حقیقتا همون روزها فطر و قربان و رمضانه و آثاری که یا احکامی که مربوط به این روزهاست در اون روزها مشروع ترتیب اثر دادن و آثار را مترتب کردن. بله اونها سلام علیکم. چه باب دیگه ای میشه؟ نه خب این بچهش همونه. ببینید مسئله این است که در این
تقییتا من باید مثلا دو روز فرق داره ما نمیزوننون من باید
مثلا بله اصل روایت دلالت روایت کاملا روشن است که همان روزهایی که اونها به این عناوین میشناسند و اثر برش مترتب میکنند برای ما هم همون روزها دارای همون آثار و خب روشنه که اینا از موضوعات هستند. البته درست در این روایت موضوع خاصی ذکر شده، سه تا موضوعه، اما می توانیم از اینها القاء خصوصیت بکنیم و درباره همه موضوعات این حکم را جاری بدانیم، یعنی تقیه را در همه موضوعات هم مشروع بدانیم. از نظر دلالی این روایت مشکلی نداره، لکن در مورد سند روایت که ابل جارود هست خب اشکالاتی مطرح شده که ضعیف، توثیق نداره، بلکه تضعیف هم شده. رئیس اون مذهب هم مثلا نه، اگر ثقه باشه، ولی درباره او مثلا رجال کشی دارد که انه کان کذابا کافرا، این صفحه 230 علیکم السلام رقم 416. دلیل چهارم یا دلیل پنجم این است که اگر ما درباره موضوعات تقیه رو مشروع ندانیم، لازمش این است که حکم به اعاده بکنیم، و چون اعاده و عدم صحت عمل مستلزم حرجه، این منتفی است، چون حکم حرجی در دین جعل نشده. این دلیلی است که صاحب جواهر جلد 29 صفحه 32 بهش استناد کرده، و در واقع مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اولش این است که عدم مشروعیت تقیه و حکم به عدم جواز یا عدم اجزا یا قول به اعاده مستلزم حرج، چون مثلا در مورد وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، وقوف به منا، اگر قرار باشه برخلاف عامه این شخص بخواد وقوف داشته باشه، خب هم باید وقوف به این مکانها را بر طبق نظر اونها و هم بر طبق نظر خودش انجام بده. خب این مستلزم عسر و حرجه. مقدمه دومم این است که عسر و حرج در شرع منفیه و نفی شده، نتیجه اینه که قول به اعاده یا عدم اجزا منفی است. این یک به اصطلاح برهانی است که متشکل از دو مقدمه است. خب مقدمه دوم تمامه، یعنی کبرای مسئله ثابت شده است که در شرع حکم حرجی جعل نشد. انما الکلام فی المقدمه الاولا، که قول به اعاده مستلزم عسر و حرج، یا اگر بگیم این عمل صحیح نیست مستلزم حرج. اولا بحث ما در خصوص وقوف به مشاعر در اعمال حج نیست، بحث ما کلیست. اینطور نیست که در همه موارد قول به عدم صحت یا قول به لزوم اعاده مستلزم حرج باشه. مثلا فرض کنید که حالا یک روز روزه گرفتن این که حرجی ایجاد نمی کنه، یا اعاده یک نماز مثلا. حالا البته نماز خب چون بحث باید رو موضوعات باشه، همون روزه، این که به هر حال این یه روز روزش رو خورده، حالا باید اعاده کنه، قضا کنه مثلا. این که مستلزم حرج نیست. ثانیاً در همون حج هم اگر اعاده وقوف به این مکانها پذیرفته بشه، بازم چندان حرجی نیست. خود اعمال حج فی نفسه یه مشقت و حسر و حرج درش هست. این که حالا تا حدی مشقت در تکلیف باشه، این معناش این نیست که پس همه اینها منتفیه و در شریعت نفی شده. پس اشکالی که در این دلیل هست، اشکال در صغرای این دلیله، یعنی مقدمه اولا تمام نیست. بنابراین این دلیل رو ما نمیتونیم بپذیریم، هرچند صاحب جواهر فرموده، برخی مثل مرحوم آقای حکیم هم نقل کردن، اما به نظر میرسه این دلیل ناتمامه.
چه ربطی داره اعاده به تقلیل مشروعیتر این مدار؟ اون اثره. ما میتونیم بگیم مشروع هست، مشروع نیست، و اونجا هم خاطر اصداره از این اعاده
کنیم. این هم یه اشکال دیگره. چون کلام در این هم یه اشکال دیگریست که به این دلیل میتونیم بکنیم. کلام در جریان تقیه در موضوعاته، چون حالا خواهیم گفت برخی قائل به مشروعیت و جواز تقیه در موضوعات هستند، اما اینجا قائل به عدم اعادن، قائل به لزوم اعادن، یعنی میگن صحیح نیست. همطور که شما فرمودید میشه بین این دو تفکیک کرد که ما از یک طرف مشروعیت تقیه رو بپذیریم، در این حال قائل به عدم صحت و لزوم اعاده عمل بشیم. اتفاقا مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه ایشون قائل به اینه که تقیه مخصوصا در موارد خوف ضرر مجاز مشروعه، چون بالاخره وقتی خوف ضرر باشه این باعث میشه که ما برای دفع این احتمال و پیشگیری از ضررهای احتمالی مجاز باشیم که همراهی بکنیم. اما آیا این لزوماً به معنای صحت یا اجزا هم هست؟ این چنین نیست. این هم یه اشکال دیگر است که حالا شما هم اشاره فرمودید. علی حال دلیل پنجم باز به نظر میرسه تمام نباشه. دلیل ششم هم که تقریبا بر وزان دلیل پنجمه و از همون منظر وارد شده، ولی به طور خاص در مورد وقوف به عرفاته، که اگر ما مثلا بگیم وقوف به عرفات در روز هشتم بر طبق اعتقاد عامه، در حالی که ما میدانیم اون روز روز هشتم نیست، اگر صحیح نباشه و لازم باشد اعاده در سال آینده، خب یحتمل در سال آینده همین اختلاف پیش بیاد. سال دوم و سال سوم هم باز ممکنه این اختلاف پیش بیاد، یعنی احتمال اختلاف نظر عامه و شیعه در موضوعی مثل به اصطلاح وقوف به عرفات قابل تکراره. این احتمال همواره وجود داره و اگر ما بخوایم حکم به عدم لزوم اعاده و عدم صحت بکنیم، این به هر حال مشکلات و مسائلی رو به دنبال داره و نفسه، یعنی حالا این غیر از حرجه ها، چون حرج رو در دلیل قبلی گفتیم، میخواد بگه چون هیچگاه، یعنی ممکنه هیچگاه فرصتی برای تکرار عمل و اعاده پیش نیاد، این خودش کافیه برای این که ما بگیم اعاده لازم نیست و مشروعیت طبیعه رو استفاده کنیم. این دلیل رو باز مرحوم صاحب جواهر فرموده در همون جلد 29 صفحه 32. خب اشکال مهمی که متوجه این دلیله که این است که خب این صرف یک احتماله، احتمال هم از این اتفاق نیفته، چه این که در بسیاری موارد نظر عامه و نظر اهل سنت مطابقه. اون اشکالی که به دلیل قبلی هم شد باز اینجا ممکنه مطرح بشه که مسئله اعاده و مسئله مشروعیت تقیه ملازم نیستن، یعنی اینطور نیست که اگر ما قائل به مشروعیت و جواز تقیه شدیم لزوماً باید حکم به اعاده بکنیم. برخی قائل به لزوم قضا یا تکرار و اعاده هستند، در این حال تقیه رو هم مشروع میدونن. خب اینجا هم این اشکال ببینید ببینید اجازه بفرمایید مرحوم آقای بجنوردی به استناد برخی روایات معتقده که این می شود. عبارت ایشون رو حالا من اینو می‌خواستم در عدل ضمن دلیل مرحوم شیخ و کلامی که مرحوم آقای بجنوردی اینجا دارن اشاره بکنم، اما اجمالا برای پاسخ به سوال شما ببینید بله ایشون میگه که فاذا قامت، بین صورت علم و شک میخواد یه فرقی بذاره، فاذا قامت حجت شرعیه من علم او علمی و ان کان هو الاستصحاب الا ان هذا اليوم من شهر رمضان فالافطار في ذلك اليوم و این کان جائزن اذا کان لخوف الضرر علی نفسه او ماله او ارضه او کان فی الصوم فیه حرج ولکن لا یکون مجزیان. افطار جائزه ولی اجازه بدید، افطار جائزه اما مجزی نیست. فیجب قضاء ذلک اليوم کما هو از بله ببینید جائز، ببینید به این معنی اگر خوف ذره یه جایی تقیه واجب هم میشه، کما هو از ظاهر من مرسلت رفاعه ان رجل، بعد اون چیز رو نقل میکنه ایشون، اون مرسله رو نقل میکنه. ببینید اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. بعد اون وقت ایشون عرض به حضور شما نه فقط در خصوص اینجا، عنایت بفرمایید، و کذالک این حالا در مورد روزه، و کذالک لوحکم حاکمهم به ان یوم الجمعه مثلا هو الیوم التاسع من ذی الحجه الذی یقال له یوم عرفه و هو یوم الوقوف بالعرفات. ما این میگفتیم یوم هشتم ولی یوم نهم. و علم المکلف به انه لیس الیوم التاسع او قامت حجت شرعیه علی انه الیوم الثامن مثلا. خب بعد میاد اینجا فلا، اجازه بدید اینا حالا میرسیم، فلا یمکن القول به اجزاء ذلک الحج لفوت الوقوف فی عرفات یوم عرفه، و ان قلنا به ان اتیان الواجب موافقا لمذهبهم مجزن. دقت فرمودید؟ حالا حتی در صورتی که ما بگیم اتیان واجب در حالی که موافقت با مذهب اونا داره مجزیست، بعد ما شروع میکنه یه تعلیلی میاره. ببینید میخوام عرض کنم اینجا اگر ما قائل به مشروعیت شدیم به این معنا که ادله تقیه مشروع دانستن تقیه را در موارد خوف ضرر، خب حالا ما تو بحث آثار خواهیم گفت، اونجا بیشتر معلوم میشه ملازمه‌ای بین قول به مشروعیت تقیه و اجزا نیست، چون اگر بود دیگه جای بحث نداشت دیگه. ما بحث بعدیمون که بعد از این بحث دنبال میکنیم بحث ترتیب آثار، اونجا در دو مقام بحث خواهیم کرد، یکی این که آیا عمل بر وفق مذهب عامه مجزی از مأمورون به واقعی هست یا نیست، دوم این که ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا نه، یعنی اگر کسی تقیه رو ترک بکنه و به حسب حکم واقعی عمل بکنه آیا این عمل صحیحه یا فاسده. مفصل ما در این دو مقام بحث خواهیم داشت. خب اگر ملازمه بود و این ملازمه یه امر بدی یا واضح بود که جایی برای این دوتا بحث در آینده نبود. حالا اونجا اجازه بدید ما از این عبور کنیم. شما فرمودید.
من دارم میگم استاد نگاه کنیم من دارم میگم ما جواب نه من دیگه که دارم میگم ببین استاد شهر اومده من میگه نماز بخونم گفته اینجوری با اینا نماز بخونم من با این نماز خوندم.
ببین اجازه بدید اینا بحث اصولیشو در اونجا بحث اصولیشو ما حالا نه فقط اینجا کلن بحث اجزا رو در مورد اجزاء معتیون به بر اساس حکم ظاهری از حکم و مأموران به حکم واقعی است، چرا فقط تو تقیه؟ خب اونجا شما چطور حکم ظاهری که بر اساس یک حجت که حجت اونم دیگه، بله اینو دیگه اونجا بیشتر بحثاشو باید اونجا دنبال کنید. حالا یه حال اون اشکال مسئله به اصطلاح قول به اعاده بر فرض هم پذیرفته نشه، این ملازمه با عدم مشروعیت تقیه نیست، چون این جنینه پس این دلیل هم ناتمامه. لذا مجموعاً به نظر میرسه دلیل عرض به حضور شما ششم پنجم و چهارم قابل استناد نیست، اما به دلیل اول که یکی اطلاقات و عمومات ادله تقیه بود دوم اون روایاتی که به طور خاص، اینو البته گفتیم میتونیم اینم داخل در اطلاعات و عمومات قرار بدیم، اما به هر حال یه تعبیری در برخی روایات وارد شده که به وضوح و روشن‌تر از اطلاقات و عمومات شامل موضوعات میشه، و اون این که ائمه ما رو نهی کردن از هر کاری که موجب تعییر ائمه بشه، و این خب بهرن شامل موضوعات هم میشه. و بعدش هم سیره قطعیه متشرعه و سیره خود ائمه، و این که در یه مدت زمان طولانی در مرعا و منظر ائمه واقع شده، و بلکه خود ائمه این چنین عمل کردن و هیچ منع و ردعی هم از این سیره عملیه مسلمین به عمل نیامده، و روایاتی هم داریم که خود ائمه ممشاشون این چنین بوده، هیچ نهی هم نکردن. این مجموعه به اصطلاح این چند دلیل، این دلیل اول و دوم و سوم، به نظر ما کفایت میکنه برای اثبات مشروعیت تقیه در موضوعات.
الکلام
که اگر در
خود به این
مناط
مشروعه، به
همین مناط
مشروع،
ولو اصلاح نباشه، ولو سیره نباشه. خب نه، ببینید اون مناطی که شما میگید به همون عدله تقیه، خب همون میشه اطلاقات عمومات، ولو اصلاح
نباشه، بگیم
عدله مختص
به حکمه، ولی مناطی که مشروع کرده تقیه در خود، همون یعنی سر آدم، اون مناطی که طبیعه در
احکام
مشروع کرده، اون
مناطق
رو
میخواهم خاطی مناطق
رو ما دیگه.
خب این
مناطق.
خب میدونم این
اون باید که دلیل نمیشه.
ببینید مگر این که ما مثلا بیایم مناط در تقیه خوفی و اکراهی رو با مناطی که در تقیه مداراتی هست تفکیک بکنیم، و در هر دو، چون این بحثش اهم از تقیه خوفی و مداراتی هر دوست، که آیا اصلا جریان پیدا میکنه در موضوعات یا نه، اینم قابل به اصطلاح الجمله مشکلی در برات حاله نه. حالا اون که اصلا موضوعش متفاوته، مسئله کتمان و حرمت اضاعه، اون خودش حالا روایات خاص خودشو داره، ولی بعید نیست از این راه هم، یعنی اینم بتونه مثلا، یعنی مجموعاً بگیم میشه دلیل هفتم، مثلا دلیل هفتم و دلیل چهارمی که میشه بهش اعتماد کرد، که بالاخره ما منات و ملاکی که در انواع تقیه برای مشروعیت تقیه داریم و واضح هم هست بر اساس ادله، این رو مثلا در موضوعات هم جاری بذاریم. حالا اگر این منات واقعا احراز بشه، و ظاهرا مشکلی هم در احرازش نیست، بله این هم میتونه یه دلیل باشه. اما در کنار اینها عرض کردیم این قول اول بود و عدلش، قول دوم قول به عدم جریان تقیه در موضوعات مرحوم شیخ در رساله تقیه قائل شده به این که تقیه در موضوعات مشروع نیست. البته موضوعی که ایشون نقل میکنه، میگه موضوع محضی که لا یرتبط بالحکم والمذهب، در موضوعات محض جریان پیدا نمیکنه، مثل همین به اصطلاح مواردی که مثال زده شد. دلیل ایشون بر عدم جریان تقیه در موضوعات ادعای انصراف. ایشون میگه مطلقات باب تقیه منصرف است به چیزی که به شرع و مذهب مربوطه و اختلاف در موضوع از دائره مذهب خارجه. این که مثلا امروز روز هشتم باشه یا نهم، این ربطی به مذهب و شرع نداره. اینا یکی بگه روز هشتمه، یکی بگه روز نهمه، این در حقیقت یک اختلافی است که در یک موضوع محض صورت گرفته. بله، حالا اونو به اصطلاح بعدن در اشکال بهشون هم عرض میکنیم، اگر حالا یه اثری در شهر برش مترتبه، اون دیگه ربطی به موضوع بودن این نداره. این که روز هشتمه یا نهمه، این در حوزه جعل و قانون و شرع نیست تا بخواد داخل در بحث بشه. اصل استدلال مرحوم شیخ اینه، ادعای انصراف مطلقات به عرض به حضور شما خصوص احکام میکنه، چون اینه که مربوط به شارعه و در شأن شارعه و ما در این مورد اختلافاتمون به اصطلاح اگر بر وفق مذهب اونا عمل کردیم خب مشروع، این مقتضای ادله است. این رسائل فقهیه در ضمن آثار شیخ صفحه 79. به نظر میرسه این دلیل هم تمام نیست، برای اینکه عرض به حضور شما با توجه به مطالبی که در گذشته و در پاسخ به اشکال شیخ گفتیم، اینجا کاملا روشن میشه این دلیل ناتمامه. ببینید، ما در گذشته عرض کردیم، یعنی در جلسه گذشته بود تو ذهنم، در جلسه گذشته عرض کردیم این اطلاقات و عمومات درش هیچ قیدی ذکر نشده که مثلا اختصاص به احکام داره. تقیه مشروع دانسته شده در هرچه که احتمال ضرر در اون هست، در هرچه که خوف ضرر داره. بنابراین ما به چه دلیل ادعای انصراف بکنیم و بگیم این منصرف به خصوص موضوعات؟ به علاوه ما عرض کردیم موضوعاتی که اینجا میتونه اختلاف در اون موجب ضرر یا مشکلاتی بشه، موضوعات صرفه و محضه نیست، موضوعاتی است که اثر شرعی برش مترتب میشه. بله، یوم الثامن او یوم التاسع فی نفسه ما، با قطع نظر از اون تکلیفی که در این روزها به عهده مکلفه. خب بله، این لا یرتبط بالمذهب، ولی یه ظرف زمانی که در اون ظرف زمانی تکلیف قاضی جعل شده و الان اختلاف در مصداق پیش آمده، این میتونه به مذهب مرتبط باشه. پس اینکه حالا ایشون در مثالش به خصوص میگه حالا چه فرقی میکنه اینجا روز نهم باشه یا روز هشتم باشه، این ربطی به شارع نداره. بله، از حیث تکلیفی که مکلف در این روزها پیدا میکنه حتما به شارع مربوطه. لذا به جهت این دو اشکال به نظر میرسه دلیل و سخن مرحوم شیخ هم تمام نیست. برخی از کسانی هم که از شیخ تبعیت کردند و ادعا کردند که تقیه عرض به حضور شما در موضوعات جاری نمیشه به تبع سخن اونا هم باطل میشه. فقط اینجا من یه نکته عرض بکنم که همطور که اول جلسه هم گفتم، بعضن گمان شده که مرحوم آقای بجنوردی هم به تبع مرحوم شیخ قائل به عدم جریان تقیه در موضوعاته. ایشون البته تصریح میکنه که از بحضور شما عبارت ایشون، من میخوام بگم که چه بسا نظر آقای بجنوردی مثل مرحوم شیخ نیست، ایشون بیشتر در بحث اجزا این حرف رو داره، چون در رساله تقیه بله این گفته شده که وقد وافق الشیخ فی هذا القول المحقق البجنوردی. دقت میکنی؟ اینو تو همین رسائل فقهیه و اصولیه که مال همین آقای فاضله، ایشون گفته که آقای بجنوردی لقد وافق الشیخ، فقط وافق الشیخ فی هذا القول المحقق البجنوردی. اما وقتی به کلام مرحوم آقای بجنوردی مراجعه میکنیم میبینیم ایشون در بحث اجزا این حرف رو زد، در حالی که مرحوم شیخ این چنین نگفته. ببینید ایشون میگه که ولیکن هذا الذی قلنا، که خود ایشون هم میگه به ان الاتیان بالواجبات موافقا لمذهبهم مع کونها مخالف للحق للتقیه مجزن ان الاتیان بما هو الحق بعد ارتفاع الخوف و حصول الامن یکونو فیما ازا کانت المخالفه فی المذهب. بعد پایین تر توضیح میده و این شئت قلت فیما ازا کان الاختلاف فی نفس الحکم الشرعی لا فیما ازا کان الاختلاف فیما هو مصداق لموضوع الحکم الشرعی. میگه اختلاف در این در جاییه که اختلاف در خود حکم شرعی باشه، نه اونجایی که اختلاف در مصداق حکم شرعی. بعد اتفاقا مثال میزنه در مسئله یوم اول شوال، یعنی یوم عید فطر، که اون تیکه عبارتشون رو من خوندم. ببینید میگه مثلا اگر اختلاف واقع شد در مصداق عید فطر، حاکم عام حکم کرد به این که روز جمعه عید است، به استناد عرض به حضور شما رؤیت هلال در شب جمعه، حالا اگر ما یقین پیدا کردیم که این حکم مطابق با واقع نیست بلکه خطای شهود بوده یا خطای خود حاکم، فلا تشملو ادلت و اجزاء تقیه مثل هذا المورد، ادله اجزاء تقیه مثل این مورد را شامل نمیشه. بعد فاذا قامت، همون عبارت معهود، میگه اگر یه حجت شرعی یا حالا علم یا علمی قائم شد که امروز روز رمضانه، فالافطار فی ذلک الیوم و ان کان جائزا به خاطر خوف ضرر، حالا یا ضرر بر نفس و یا مال و یا حرز، ولیکن لا یکون مجزیان، ولی مجزی نیست. پس ببینید این دو تا مطلب رو باید توجه کنیم. من حالا احتمال میدم که خود نظر مرحوم شیخ هم به مسئله اجزاء باشه، درست فرمودید، گرچه ظاهر عباراتشون بعضن مهم این هست که اصل مشروعیت تقیه رو به اصطلاح دارن مطرح میکنن. ها؟ نه 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 اما چون بحث اطلاقات ادله تقیه رو مطرح کردن و میگن ادله تقیه اگر مطلق باشه منصرف به ما یرتبط و علل مذهبه، این به نظر میاد در حال بحث مشروعیت شاید مطرح. اون چه که ما میتونیم حالا در این مقام بگیم، ببینید اگر سخن از مشروعیت و جواز تقیه است، عرض کردیم این شامل موضوعات و احکام هر دو هست. این که به مرحوم آقای بجنوردی نسبت داده شده که ایشون قائل به عدم مشروعیت تقیه است در موضوعات تبعاً لشیخ، این تمام نیست. اونم عرض به حضور شما آدرسشو بدم، القواعد الفقهیه، عرض به حضور شما جلد 5 صفحه 60 و 61. به هر حال ایشون قائل به عدم جواز تقیه نیست، قائل به عدم اجزا در موضوعات، اونجایی که اختلاف در مصادیقه. اللهم الا ان یقال، که خود مرحوم شیخ هم عرض به حضور شما نظرش به عدم جریان تقیه از حیث آثار در موضوعاته، یعنی میگه اثر مثل صحت و عدم اعاده، اینها بر تقیه در موضوعات بار نمیشه، این فقط مثلا بر تقیه در احکامه. یعنی این تفصیل بین احکام و موضوعات رو در مسئله آثار بدانیم. تفصیل بیشتر این بحث در مبحث بعدی ما خواهد آمد که بحث از ترتیب آثار در اون دو مقام میکنیم. این اجمالا راجع به جهت پنجم از جهاتی که به نوعی مربوط به قلمرو به تقیه است. عرض به حضور شما دیگه تقریبا بحث خاصی در قلمرو به تقیه ما نداریم، الا حالا یک مثلا جزئیاتی که مربوط به بعضی از اقسام تقیه است. حالا ممکنه مثلا به خصوص تقیه مداراتی مربوط باشه یا به خصوص تقیه خوفی مربوط باشه، ولی اصول و اساس جهاتی که مربوط به قلمرو به تقیه است تو این 5 جهت مطرح شده. یه جهت دیگری هم حالا شاید به نوعی که حالا اونو انشالله اجمالا هم ازش عبور میکنیم، به نوعی بتواند در حوزه قلمرو تقیه مورد توجه قرار بگیره، اینه که آیا تقیه در جایی که علم به خلاف داریم، به خصوص جریان در اون جایی که شک داریم جریان پیدا میکنه، یا اگر علم به خلاف هم داشته باشیم جریان پیدا میکنه. این منتها به نوعی از توابع بحث جریان تقیه در موضوعاته. در موضوعات این بحث هست که اگر ما شک داریم که مثلا امروز روز اول رمضان هست یا نه، آیا تقیه اینجا فقط جائز و مشروعه، یا حتی اگر علم به خلاف داشتیم. حالا یه جهتی که فردا اجمالا از این عبور میکنیم و انشاءالله وارد در بحث آثار میشیم. الحمدلله رب العالمین.